بسم الله الرحمن الرحیم. صفحه 216 سطر دهم. و ثانی برهان حدسی و هو ان رصد و الاعتبار یدلان علی موافات مرکز تدویر القمر اوجهو فی کل دوره دورتین مرتین و هو این دکونهی فی الاجتماع و الاستقبال. و حزیزه او ایزن مرتین و هو این دکونهی فی تربیعه شمس. بحث در این داشتیم که کوکب در فلک حرکت نمی کند تا فلک خرب شود و بعد ملتئم شود، بلکه فلک حرکت می کند و کوکب را حرکت می دهد. و گفتیم بر این مدعا دو دلیل داریم. یک دلیلمون برهان کلی بود. من دیروز برهان کلی رو خوندم رد شدم، نگفتم منظور از برهان کلی چیه. برهان کلی یعنی برهان فلسفی که در اصلاً در فصل 16 مقاله دوم ما این برهان رو مطرح کرده بودیم. یه برهان فلسفی و عقلی بود، نمت دوم بله. برهان فلسفی و عقلی بود، یه برهان از طریق محاسبه و ریاضی نبود، نه از طریق مشاهده و محاسبه به این برهان رسیده باشیم، بلکه از طریق فکر و تلاش عقلی به این برهان رسیده بودیم. برهان دوممون برهان حدسیه. من این برهان کلی رو که توضیح دادم و اشاره کردم که منظور برهان فلسفیه که مربوط به بحث دیروز بود، یه مطلبی هم در دیروز من ناقص گفتم که باعث سؤاله که باید دوباره تشمیلش کنم، برای بعضی احتمالا حل نشده، شاید من ناقص توضیح دادم. در اول بحث دیروز داشتیم ول از هر انه لا یکون شیئا موجودا فیه لوجوب بساطته، اینو توضیح دادم. بعد داشتیم و امتناع تغییره عن وضعه طبیعی، این کامل توضیح داده نشد. این دلیل دوم خواجه است بر اینکه قول سوم در کلف قمر رو منکر شده. قول سوم رو که میخواست رد کنه با دو دلیل رد کرد. دلیل دومش این بود و امتناع و تغییری عن وضعه طبیعی. اینو دیروز من خوندم، مختصر توضیح دادم، رد شدم. مثل اینکه مبهم مونده برای بعضی ها. الان توضیح مختصر عرض میکنم، بعد بحث ادامه میدم. این دلیل خاطر مبتنی بر این است که کلف قمر حرکت کند. ما گفتیم کلف قمر حرکت نمی کنه، ولی این دلیل مبتنی بر اینه که حرکت کنه. این یه مطلب. مطلب دیگه، مراد از وضعی که در اینجا گفته شده وضع جزء مقوله است، نه وضع تمام مقوله. یعنی نسبت اجزا به هم. اگر کلف که اجزا باشن، اگر کلف اجزا باشن برای قمر، چنانچه قول سوم میگفت، و حرکت کنند، وضع اجزاء قمر تغییر میکنه، اجزاء وضعشون تغییر میکنه و لازم میاد که فلک از وضع طبیعی خودش بیرون بیاد. یعنی اون نسبت الاجزایی را که به لحاظ طبیعتش داشت، اون نسبت رو از دست بده، نسبت دیگر بگیرد و این محال است. توجه کنید، پس این دو مطلب رو در توضیح این عبارت باید بیاریم. یکی این کلف باید حرکت کنند، یکی این که مراد از وضع در اینجا وضع جزء مقوله است. وقت عبارت خوب معلوم میشه. خواجه میفرماید اگر کلف از اجزاء قمر باشند و حرکت کند لازم حرکت کنند لازم میاد که قمر اوزاعی رو که بین اجزاءش داشت، نسبی رو که بین اجزاءش داشت از دست بده، یعنی اون نسب تغییر کنند، یعنی تغییر در جسم بسیط راه پیدا کنه که این محاله. بنابراین نمیتوان گفت که کلف اجزاء قمرند، بلکه باید گفت یا انعکاس است یا حاصل اجسام بیرون از قمره. نه به خاطر بساطت، بساطت که نشون میده اصلا اجزایی نیست. حالا در دلیل دوم فرض کردیم که اجزا هست، تغییر اجزا محاله، چون این افلاک یا کواکب فقط در وضع تمام مقولهشون عوض میشن، این قبوله، و در هیچ چیز دیگه عوض نمیشن، در جوهر عوض نمیشن، در کم کیف و عین و وضع جزء مقوله، در وضع جزء مقولهشون عوض نمیشن، یعنی نسبت اجزا فرق نمی کنه مگر اجزای فرضی که کلف قمر دیگه اجزای فرضی نیستن، بنابر قول سوم اجزای واقعی هست، وقت لازم میاد تبدل وضع جزء مقوله شود در کوکب، در حالی که تبدل وضع تمام مقوله در کوکب راه داره، تبدل وضع جزء مقوله راه نداره، یعنی در فلک هیچ، در فلک یا کوکب هیچ تغییری راه نداره جز تغییر وضع تمام مقوله، بقیه تغییرها همه مسدوده. وقت بنابر قول سوم تغییر لازم میاد و تغییر محاله، پس قول سوم باطله. این توضیح عبارت دیروز بود که دیروز بعد عرض میشد، حالا تأخیر افتاد. الان ببینید الان وضع عوض شده، یعنی امروزه بحث عوض شده، امروزه میگن فلک اجزای واقعی داره نه فرضی و اجزایش میتونه تغییر کنه. اون در قبل میگفتن اجزایش فرضیست و اجزایش نمیتونه تغییر کنه مگر اجزای فرضیش، اون مطلبی که سابق قبول کرده بودن رو مبنای خودشون حرف میزنن. الان امروزه اون مبنا عوض شده، وقتی مبنا عوض بشه میتونیم بگیم قمر حرکت میکنه، این اجزاش هم حرکت میکنن، و فرض اجزایش حرکت نکنه اجزای فرضی داره، اجزای واقعی داره، قدیم میگفتن اجزای واقعی نداره، اجزای فرضی داره و اجزاش هم حرکت نمیکنه، حالا بر فرض اجزا حرکت نکنه ولی اجزای واقعی داره، البته اجزا هم حرکت میکنه، حرکت میکنه نه یعنی کوه از این بر به اون بر بره، ولی بالاخره اجزا ماه مثل اجزای زمینه، همونطور که باد میاد اجزای زمین جا به جا میکنه اونا همینطوره، مگر اینکه بگیم اونجا باد و امثال ذلک خبری نیست، ولی بالاخره یه موجودی بره اونجا مثل انسان، ممکنه یه تیکه خاک از جایی برداره جای دیگه بذاره، قابل این هست، در حالی که قدیمی‌ها میگفتن نمیشه، اگه کسی میرفت رو کره ماه نمیتونست یه قسمتی برداره بذاره جای دیگه، مثل یک شیشه میموند، کوکب مثل اصلا شیشه بود یا فلک که نمیشد قسمتی رو کند گذاشت از جاش، و اگر هم خرق شدید یه نمیتونی چه التیامش بودی، شیشه وقتی میشست یه نمیشد التیام بودی، چسبش میزدیم ولی التیام اصلی پیدا نمیشد، مگه به دوباره اونس گفت تو کارخونه. خب و ثانی برهان اون حدسی، الان میخوام اینو مطرح کنیم. در این برهان ما رصدی کردیم، چیزهایی رو در این رصدمون مشاهده کردیم، از مشاهداتمون چیزهایی رو حد زدیم، یعنی اینطور نیست که تا آخر دلیل رو مشاهده کرده باشیم، بخشی رو مشاهده کردیم بقیه رو حد زدیم. مشاهده کردیم که قمر اوج داره، حضیض داره، از اینجا حد زدیم که فلک خارج المرکز داره، فلک خارج المرکز رو ندیدیم، اون چه که مشاهده کردیم اوج عزیز قمر بود، نه فلک خارج المرکز، که فلک خارج المرکز شفاف قابل رؤیت نیست. حد زدیم که برای توجیه اوج عزیز باید فلکی وجود داشته باشد غیر از ممثل، و اون فلک باید با مرکزش با مرکز عالم یکی نباشد، پس فلکی است خارج المرکز. که اینا که من الان عرض میکنم همه پیش شما روشنه، چون عکس همه این چیزا رو ما کشیدیم و همه رو دیدید. اگر قمر حرکت میکرد در فلکش به حرکت یک نواخت، اوج عزیزی پیدا نمیکرد، مگر گاهی بره بالا گاهی بیاد پایین. ولی اگه حرکت یک نواخت میکرد که باید هم حرکتش یک نواخت باشه، چون بسیطه، قوه بسیطه داره، قوه متعدد که نداره، باید حرکت یک نواخت کند. اگه حرکت یک نواخت میکرد دور زمین با فاصله مساوی میگشت، هیچ وقت بالاتر یا پایینتر نمیرفت که اوج پیدا کنه یا عزیز پیدا کنه. پس باید خودش حرکت نکند. اوج عزیز دلیل است برای اینکه خودش حرکت نمیکنه، بلکه فلکی او را حرکت میدهد، که این فلک مرکزش زمین نیست، بلکه زمین نسبت به قسمتی از محیط این فلک دوره، نسبت به قسمتی نزدیکه. قمر وقتی که در اون قسمت نزدیک این فلک می آید حالت عزیز پیدا می کنه، وقتی قسمت دور می حالت اوج پیدا می کنه. اینا رو با اون شکلی که کشیدیم تصویر کنیم. الان اگه من دو مرتبه شکل رو بکشم خیلی راحت تر مطلب فهمیده میشه، ولی لزومی نداره، چون شکل در ذهنتون هست، خودتون مطلب رو با توجه به اون شکل تصور کنید. از بزرگی کوچیکی اوج عزیز از بزرگی کوچیکی کوچک فهمیده میشه. قمر در هر دوری که میزنه دو بار اوج پیدا میکنه، دو بار عزیز. عطارد هم همینجوره، در هر دو بر هر ماهی منه. هر دوری که میزنه یعنی هر ماهی. عطارد هم هر دوری که دور زمین میزنه در هر دوری دو بار اوج پیدا میکنه، دو بار عزیز. اوجهای قمر دوتاییشون با هم مساوی هست. اوجهای عطارد مختلف است، یک اوجش دوره یک اوجش دورتر. حزیزهای عطارد با هم برابرند، حزیزهای قمر هم با هم برابرند، ولی اوجها در قمر اوجها با هم برابرند، در عطارد یک اوج دورتر از اوج دیگه است. به همین جهت در قمر یک خارج المرکز قائلند، چون هر دو اوج و هر دو عزیز رو با هم یک خارج المرکز میشه توجیه کرد. اما در عطارد دو تا خارج المرکز قائلند، چون دو تا اوج داره، یک اوجش به وسیله خارج المرکزی حاصل میشه، اوج دیگه به توسط خارج المرکزی دیگر. چون دو تا اوج داره باید دو تا فلک داشته باشه که که فاصله شون با زمین مختلف باشه، هر دو با زمین فاصله داشته باشن، یعنی زمین مرکزشون نباشه ولی فاصله مختلف داشته باشه. چون اوج مختلفه فاصله مختلف میشه، فاصله که مختلف میشه معنیش اینه که فلک باید دوتا بشه. لذا در اتاره دوتا خارج المرکز قائلن، ولی در قمر یک خارج المرکز قائلن، که اینا در شکلهایی که کشیدیم همه یادتون هست. حالا میخوام شروع کنیم بیان کردن که اوج قمر کجا باقی میشه، اوج دومش کجا، حزیزاش کجا باقی میشن، بعدم به عطارد بپردازیم. الان بحث ما در قمره. مقدمتا من یه مطلبی رو با توضیح بدم که چهار تا اصطلاح رو این مطلب در بر داره: استقبال، اجتماع، تربیه اول، تربیه دوم. این چهار تا اصطلاح رو من باید توضیح بدم در این مقدمه. وقتی دو تا کوکب هر دو در یک برج از بروج دوازدهگانه منطقه البروج جمع می شوند، اصطلاحاً گفته می شود این دو کوکب در حال اجتماع هستند یا مقارنه دارند. مثلا فرض کنید شمس و قمر رو دو تا کوکب هستند، از شمس خط بکشید به سمت فلک هشتم، میبینید مثلا وارد برج حمل شد این خطتون. از قمر خط بکشید میبینید اونم وارد برج حمل شد. معلوم میشه هر دو مقابل حملند. در چنین حالتی گفته میشه ماه و خورشید اجتماع دارند، مقارنه دارند. مثلا فرض کنید صفحه ساعتی رو اون عددهایی که دور صفحه نوشته اینا رو بروج دوازدهگانه بگیرید، از دوازده تا یک حمل، از یک تا دو سور، همینطوری بید تا دوازده تا برج. فرض کنید خورشید را که در عدد دوازده است، در اونجاییست که عدد دوازده نوشته شده، خورشید یه خود پایین تر چون اون قرار شد که این منطقه البروج باشه، یه خود پایین تر جای خورشیده، خورشید رو مقابل دوازده بگیرید. اگر ما هم در برابر دوازده بود، زمین همون جاییست که دوتا عقربه ها رو هم چسبیدن در مرکز صفحه ساعت، زمین اونجاست، بعد خورشید رو در عدد دوازده قرار بدید، قمر رو هم در همون یه خود پایین تر، در همون دوازده خود پایین تر، اصطلاحا گفته میشه که خورشید و ماه در حال اجتماع هست، در حال مقارنه هستند. وقتی که محاق اتفاق میفته، محاق اون آخر ماهه که دیگه ماه تاریک میشه، چیزی دیده نمیشه، خورشید و قمر در حال اجتماع هستند و کسوف هم که میخواد واقع بشه، کسوف این خورشید گرفتگی، اونم در حال اجتماع انجام میشه. یعنی وقتی انجام میشه که زمین و ماه و خورشید در امتداد هم باشند. به عبارت دیگر اگر خورشید در عدد دوازده است، ماه هم مقابلش در عدد دوازده باشه، وقت این ماه چون مقابل خورشیده، جلوی تابش و شعاع خورشید نسبت به زمین رو میگیره، کسوف یعنی خورشید گرفتگی اتفاق میفته. همیشه کسوف در حال اجتماع اتفاق میفته، در حال دیگه اتفاق نمیفته. لذا اگه ملاحظه کنید ببینید غالبا در روز 29 ماه 28 ماه همون وقتی که دیگه ماه تموم میخواد بشه، اگر کسوفی هست اون وقت اتفاق افتاده. هیچ وقت شما در مثلا فرض کنید که اول ماه تا 27 و 28 ماه کسوفی ندارید، کسوف همیشه باید اون آخر ماه باشه، چون آخر ماه حالت اجتماعی و کسوف هم در حالت اجتماع اتفاق میفته. این توضیح اجتماع بود و مقارنه. حالا اختصاص به خورشید و قمر هم نداره، ممکنه دو تا کوکب دیگه با هم مقارنه پیدا کنن. بارها دیدین تقویم نوشته امشب مقارنه مثلا قمر با مشتری است، ماه با مثلا فصل زهره امشب مقارنه داره. مقارنه داره یعنی هر دوشون توی یه برجن، حالت اجتماع پیدا کردن. وقتی نگاهشون میکنید این شدی به هم نزدیک شدن، فردا شبش میبینید از هم دور شدن. محاق اینه که محاق در صورتیست که خورشید که ماه تمام چهره تاریکش رو به سمت زمین میکنه، پشت خورشید نمیره، اون بالاخره هیچ وقت نمیتونه پشت خورشید بره چون به زمین نزدیکه و فلک اوله، خورشید فلک چهارمه، فلک اول نمیتونه بره پشت فلک چهارم، مقابل خورشید وای میسه. منتها چون فلک قمر میچرخه، قبلا میگفتن تدبیرش میچرخه، حالا میگن خودش میچرخه، چون میچرخه چهرهش همیشه رو به خورشیده ولی پشتش رو گاهی به زمین میکنه، وقتی که پشتش به زمین میشه چهره روشنش رو به خورشیده، چهره تاریکش رو سمت ماست، ما نمیبینیم. بله، ما همیشه یک طرفش روشنه، رو یک طرفش رو به زمین خورشیده، یه طرف دیگه‌اش روشن نیست. وقت در وقتی که دور خودش میچرخه گاهی بخشی از قسمت روشنش به سمت ماست. نه، به ما همیشه برای ما جلوشو نمیگیره، بلکه بعد در وقت کسوف میگیره. در اوقات دیگه نه، در اوقات دیگه عرض شدیم خورشید عرض نداره ولی ماه عرض داره. این مطلبی که قبلا گفتم، خورشید همیشه در منطقه البروجه ولی ماه گاهی شمالیه گاهی جنوبیه، بالا میره پایین میاد، همیشه مقابل خورشید نیست، همیشه درست مانع خورشید نمیشه نسبت به زمین. وقتی که درست مقابل خورشید میشه اون وقت مانع میشه و نورش نمیذاره به زمین برسه. اما در وقتی که شمالیه بالاتر از خورشیده، وقتی هم جنوبیه پایینتر از خورشیده، در این بین خورشید به زمین میتابه، چون مانعی جلوش نیست. وقتی اون میآید مقابل خورشید قرار میگیره اون وقت میشه کسوف. همیشه مقابل نیست، ممکنه در بعضی دورها مقابل بشه، در بعضی دورها با اینکه حالت استماع پیدا میکنه، با اینکه حالت استماع پیدا میکنه، هر دو بالاخره مربوط به یه برج میشن، ولی یه باز قمر یا شمالیه یا جنوبیه، یا در شمال منطقه است یا در جنوب منطقه البروجه. بله، وقتی که هم حالت استماع باشه هم قمر عرضش صفر باشه، مثل خورشید که همیشه عرضش صفره، اون وقت کسوف اتفاق میفته. که حالا ما بحث کسوف نداریم، فعلا تو این بحث وارد نشیم. میخواستم حالت اجتماع رو که به تعبیر دیگه مقارنه یا قران گفته میشه توضیح بدم، که توضیح معلوم شد. در حالت اجتماع بین دو کوکب هیچ برجی فاصله نیست. نمیتوان گفت یک برج، ده برج، شش برج چقدر فاصله است. هیچ فاصله نیست. اونم در برج حمله، اینم در برج حمله. اما طولشون فرق نمی کنه، هر دو در یک برجن، طولشون فرق نمی کنه. بله، 5-6 درجه بینشون فرق باشه اشکالی نداره، ولی اینطور نباشه که یکی تو این برج باشه یکی تو برج دیگه، در حالت اجتماع نیست. تو برجن باشن، اینا رو توضیح دادم قبلا، هیچ کنیم چون توی برج نیستن، چون فاصله دارم با فلج هشتو. معنای تو برج بودن اینه که خطی بکشید، از این خط مستقیمی از این بکشید، ببینید توی یکی از برج واقع شد، میدید این تو اون برجه، در حالی که تو برج نیست، مقابل اون برجه، ولی گفته میشود این در اون برجه. خب این مطلب روشن شد، استقبال معلوم شد، اجتماع معلوم شد، اجتماع و مقارنه یا قران معلوم شد. حالا میخوام استقبال رو توضیح بدیم یا مقابله. دو تا کوکب استقبال دارن در وقتی که بینشون 6 تا برج فاصله باشد. در این صورت این دو تا کوکب مقابل همند. مثلا در همون صفحه ساعتی که مثال زدم، فرض کنید خورشید در ساعت 12 قرار گرفته، اگر ماه در ساعت 6 قرار بگیره، بینشون 6 تا برج فاصله است. در چنین حالتی گفته می شود که ماه و خورشید استقبال دارند، یعنی مقابله دارند. و در چنین حالتی است که احیانا خسوف واقع می شود. خسوف یعنی ماه گرفتگی. در حال استقبال ماه در شب 14، یعنی ماه در شب 14 حالت استقبال داره همیشه، همونطور که در محاق اجتماع داشت، در حالت بدر هم استقبال داره. استقبالش همیشه در شب 14. لذا اگر خسوف پیدا کند، یعنی در سایه زمین وارد شود، حتما شب 14 باید باشه. حتما باید شب 14 باشه. یک 16 هم که هرگز اتفاق نمیفته، 13 هم اتفاق نمیفته، یکی دو بار در شب 15 هم اتفاق افتاد هر سال امسال. خود منجمین دستپاچه شدن و توضیح دادن که علتش این بوده، یک چیزی درست کردن. بعضی هم گفتن نه خیر، اول ماه اشتباه گرفتید، شب 14 هم باید خسوف بشه. شما که شب 15 هم رو میبینید خسوف هست، بفهمید که یه شب، شب اول ما رو دیر زود گرفتید، یه شب زود گرفتید اشتباه شد، یه شب با تأخیر انتظار. بعضی اینجوری گفتن، خودشون هم گفتن نه، جهتش اینه که مثلا دور این چنین بوده، یه توجیهاتی کردن. حتی یادتون باشه تو رسانه هم آمدن و گفتن که امسال که خسوف شب 15 هم افتاده علتش اینه. و بعضی هم که به رسانه رسسی نداشتن گفتن نه خیلی آقایون اشتباه شدن، یه شب، شب اول ما رو زود گرفتن. علاوه شب هیچ وقت غیر از شب بعد خسوف اتفاق نمیفته، مگر حالا یه عاملی اتفاق بیفته که باعث بشه مثلا به قول آقایون شب 15 هم خسوفی اتفاق بیفته. ولی شب 16 و غیر شبهای دیگه اصلا امکانش نیست. خب پس استقبال یعنی مقابل بودن به این معناست که بین دو کوکب 6 برج فاصله باشد، همونطور که توجه کرد. این دو مطلب روشن شد، استماع و استقبال هر دو معلوم شد. اما تربیع اول و تربیع دوم، وقتی که خورشید و ماه در حال اجتماع هست، ماه چون حرکتش سریعتر از خورشیده، از خورشید جلو میزنه، از حال اجتماع بیرون میاد. سه ماه با خورشید فاصله پیدا میکنه، سه برج با خورشید فاصله پیدا میکنه. مثلا خورشید هنوز تو برج حمله، این میاد تو برج آخر، اون اول حمل، این میاد آخر جوزا، سه برج بینشون فاصله است. در چنین حالتی گفته می شود که قمر در حالت تربیعه، اون هم تربیع اول، چون ربعش به سمت زمینه بهش میگن تربیع. ربعش به سمت زمینه یعنی ربع روشنش به سمت زمینه، چون نصفش همیشه به سمت زمینه، نصفش به سمت خورشیده، نصفش به سمت زمینه. اون نصفی که به سمت زمینه، نصفی از اون نصف که میشه ربع کل تاریکه، نصفی از اون نصف که باز میشه ربع کل روشنه. اون نصف ربعش رو پس در واقع ربع روشنش به سمت ماست، یعنی از کلش ربعش که روشنه به سمت ماست، یه ربع تاریکش هم به سمت ماست، منتها چون نمیبینیم حساب نمیکنیم. اصطلاحاً گفته میشه در حال تربیعه، تربیع یعنی ربعشو داره به زمین نشون میده، به زمینی ها ربعشو نشون میده، ربع دیگرش که قابل نشون دادن اون طرفه دیده نمیشه، ربع دیگرش که تاریکه که اونم دیده نمیشه، فقط این یه ربعشو داره به زمینی ها نشون میده، میشه تربیع. این بهش میگیم تربیع اول، چون وقتی از اجتماع در میاد به سمت استقبال میره، نصف مسیری که طی میکنه وارد تربیع اول میشه. چون توجه کنید از اجتماع تا استقبال 6 برج فاصله است، وقتی نصف این فاصله رو طی میکنه 3 برج فاصله پیدا میکنه. اون وقتی که 3 برج فاصله پیدا کرد با حالت اجتماع، که قهرن 3 برج فاصله هم داره با حالت استقبال، در چنین حالتی گفته میشه وارد تربیع شد، یعنی تربیع اول. دوباره میاد دور میزنه، میاد تا به استقبال میرسه، فاصلش میشه 6 برج، باز ادامه میده، میره جلو تا فاصلش با خورشید میشه 9 برج. یعنی 3 برج از استقبال بیرون آمد، 9 برج از اجتماع بیرون آمد. در این حال وارد تربیع دوم میشه. ماهو دیدید که دو بار در هر ماهی ربعش دیده میشه، اون بار اول که دیده میشه میگن تربیه اول، بار دوم که دیده میشه میگن تربیه دوم. در این تربیه دوم 9 برج با خورشید فاصله داره، یا بفهمون 3 برج تا اجتماع جدید فاصله داره. 3 برج تا اجتماع جدید یعنی 3 برج دیگه بره به اجتماع میرسه. پس تربیه دوم 9 برج با اجتماع قبل فاصله داره، 3 برج با اجتماع جدید فاصله داره، 3 برج هم با استقبال فاصله داره، 3 برج از استقبال رد شده. این میشه تربیه دوم. شبش
مشخصه؟
بله.
شبش مشخصه؟
شبش؟ بله. هفتم شب هفتم تربیه اوله، 21 تربیه دوم. تربیه دوم بیشترش در روز دیده میشه، ماهو در روز میبینیم، تربیه اول تو شب. خب پس این تا این چهار تا اصطلاح روشن شد. برای اینکه تربیه اول و دوم رو من با اون مثالی که زدم تطبیق کنم، عرض میکنم فرض کنید خورشید در 12 باشه، در ساعت 12 باشه. اگر ماه در ساعت 3 بود میشه تربیه اول، اگر ساعت 9 بود میشه تربیه دوم. ما مثال مسئله روشن تر میشه. خب حالا بحث ما در اوج عزیز بود، این به عنوان مقدمه ذکر شد، این چهار تا اصطلاح به عنوان مقدمه توضیح داده شد. حالا ماه در چه حالتی در اوج، در چه حالتی در عزیزه؟ در حالت اجتماع در اوجه، یک اوجش در حالت اجتماعه، یک اوجش در حالت استقباله، دوتا حزیزش هم در حالت تربیه اول و دومه. وقتی در حال اجتماع اوج داره، وقتی در حال استقبال اوج داره، وقتی در حال تربیه، چه تربیه اول چه تربیه دوم، حزیز داره. پس دو بار در ماه اوج پیدا میکنه، یک بار در حال اجتماع، یک بار در حال استقبال. دو بارم در ماه حزیز پیدا میکنه، یک بار در تربیه اولی که نسبت به شمس داره، بار دوم در تربیه دومی که نسبت به شمس داره. خلاصه در دو تربیهش حزیز داره، در استقبال و اجتماعش اوج داره. این مطلب تمام شد. فقط یک نکته رو من باید اشاره کنم و بعد متن رو بخونم، و اون نکته اینه که در حالت اوج مرکز تدویر قمر با اوج قمر برخورد میکنه. اوج قمر یعنی اوج مدار قمر، نه اوج خود قمر. خود قمر میخواد بره تو حال اوج، مرکز تدویر قمر با اوج مدار قمر برخورد میکنه، و در این حالت گفته میشود که قمر در اوجه. در حزیزم همینطور، مرکز تدویر قمر با برخورد میکنه با حزیز، با حزیز مدار، نه حزیز خود قمر. خواجه میگه اوج قمر، حزیز قمر، منظورش اوج مدار قمره و اوج مدار و حزیز مدار قمره، نه خود قمر. وقتی مرکز تدویر برخورد کرد، خود قمر هم برخورد میکنه، چون قمر در مرکز تدویر. تعبیر خواجه است، ما گفتیم قمر در اوجه، خواجه دقیق تر حرف میزنه، میگه مرکز تدویر قمر در اوج مدار قمره. ما خلاصش کردیم، خیلی نکته ها معلوم نشد، گفتیم قمر در حال اوجه یا قمر در حال عزیزه، درست گفتیم، منتها خلاصه گفتیم. خواجه تفصیل میده، یعنی تمام نکته ها رو بیان میکنه، چون این نکته ها باید توی شکل و علم هیئت بیان بشه، اینجا دیگه خیلی نمیپردازیم. که مرکز تدویر قمر با اوج قمر، یعنی اوج مدار قمر برخورد کرده، یا مرکز تدویر قمر با حزیز قمر، یعنی با حزیز مدار قمر برخورد شده که این حالا به همین اندازه معلوم بشه کافیه. بیشترش رو باید تو خود علم خوند و توضیح روی شکل داد. حالا عبارت توجه کنیم، صفحه 216 هستیم، سطر دهم. و ثانی، دومین دلیلی که ما بر عدم حرکت کوکب در فلک داریم، یا به عبارت دیگر دومین دلیلی که بر وجود فلک برای کوکب داریم و حرکت کوکب رو به حرکت فلک مرتبط میکنیم، دومین دلیلمون برهان حدسی است. یعنی برهانی است که ما چیزهایی رو مشاهده میکنیم، یعنی اوج و حضیض رو مشاهده میکنیم، از مشاهده خودمون حدس میزنیم که فلان فلکی وجود داره، که حدس در کار میاد. اینطور نیست که همش مشاهده باشه. برهان برهان شهودی نیست، برهانی است که قسمتی شهودیه ولی نتیجه گیریش حدسیه. و هو به اون برهان این است که رصد یعنی مشاهده، مشاهده با مراقبت، و اعتبار یعنی محاسبه، اعتبار علمی یعنی محاسبه. این دوتا دلالت میکنن بر برخورد مرکز تدویر قمر اوج قمر رو، یعنی اوج مدار قمر رو، در هر دوری دوبار، در هر دوری که قمر دور زمین میزنه دوبار مرکز تدویرش با اوجش موافات میکنه، یعنی برخورد میکنه. و هو اون دوبار عبارت از این است، این در کون القمره فل اجتماع و الاستقبال، وقتی قمر در حال استماع و وقتی قمر در حال استقباله، در این دو حالت است که مرکز تدویر قمر با اوج مدار قمر ملاقات کرده، یعنی قمر در حال اوجه، در حال اوجه یعنی بزرگتر از وقتهای دیگه دیده میشه. و حزیزهو، حزیزهو اتو بر اوجهوست، یعنی موافات مرکز تدویر قمر حزیزهو، مرکز تدویر قمر برخورد کرده با حزیزهو، یعنی حزیز قمر، یعنی حزیز مدار قمر. ایزن مرتین، ایزن یعنی همونطور که اون برخورد در هر دوری دوبار بود، این برخوردن در هر باری دوباره، در هر دوری دوباره. و هوه یعنی این دوباری که گفتیم که حزیز برای قمر حاصل میشه و جرم قمر کوچکتر از قبل دیده میشه، اند کون القمر است فی تربیعه شمس. تربیعه شمس یعنی دوتا تربیعی که نسبت به شمس داره، چه تربیعه اول چه تربیعه دوم. تربیعه هم که گفته میشود به خاطر این است که عرض کردم ربع ماه رو ما میبینیم، این سببی بود که در عرف مطرح تربیعه است، یعنی ربع اش دیده میشود. ولی در اصطلاح تربیعه معناش این نیست، تربیعه معناش اینه که به اندازه ربع منطقه البروج با خورشید فاصله داره. منطقه البروج 12 برج داره، ربع 12 تا میشه 3 تا. وقتی 3 تا با خورشید فاصله داره گفته میشود در حال تربیع شمسه، یعنی بین او و شمس ربع منطقه البروج که 3 برج فاصله شده، چه تربیع اول چه تربیع دوم. خب درباره قمر بحث کردیم و نتیجه گرفتیم که قمر دوتا اوج دارد در هر دوری، دوتا حزیز دارد در هر دوری، و لذا ناچاریم که براش فلک خارج المرکز قائل بشیم. و گفتیم خارج المرکز هم یکیست، دوتا نیست، چون اوجهاش با هم فرق نمی کنه. همونطور که صفحه ساعت و مثال زدن توجه کنید، اگر قمر در حال اوج باشه در حال استقبال یا در حال اجتماع، در حال استقبال اجتماع فاصله اش با زمین فرق نمی‌کنه، در حال تربیع اول و تربیع ثانی فاصله اش با زمین فرق نمی‌کنه، یعنی فاصله اش نزدیکه، اما در تربیع اول و تربیع دوم یک فاصله داره، در اوج اول و اوج دوم یک فاصله داره. به همین جهت ناچار نیستیم که برای قمر دو تا خارج المرکز درست کنیم، یک خارج المرکز درست میکنه. اما در عطارد باید دو تا خارج المرکز درست کنیم، به بیانی که بعدا انشاءالله خواهیم گفت. تا اینجا بحث ما در قمر بود و دو اوجش و دو حزیزش و بیان این که در کجا این دو اوجود و عزیز اتفاق میفته و آخر سر نتیجه گرفتن یا به تعبیر خود خواجه حد زدن که قمر دارای فلکیست غیر از ممثلش، غیر از جوزهرش، و اون فلک خارج المرکزه. پس برهان حدسی دلالت کرد بر این که قمر دارای فلک دیگریست غیر از ممثلش، غیر از جوزهرش، که اون فلک دیگر اسمش خارج المرکزه و حرکت کوکب فلک، کوکب قمر به خاطر اون فلک خارج المرکزه.